بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم بحث حیعلات بود، مجموعه نکته های رو از امام مطرح فرمودن. ما بیشتر بخش های این قسمت رو در جلسه قبل ارائه کردیم. یک نوع جنبندی هست از بحثی که سابق داشتیم با اون استشی هست. امام می فرماد سعادت دارای دو تا رکن اساسیه، جنبندی بحث قبل، یکی کمال مطلق و دیگری راحت مطلق. و اگر سعادت این دو رکن رو داره، کمال مطلق و راحتی مطلق، هر دو به وسیله خیر الاعمال که نماز هستش حاصل میشه. در نماز انسان میتونه به کمال مطلق برسه. چرا؟ چون نماز معراج مؤمنه، انسان رو تا به مرحله فنا میرسونه، انسان را به فنا فعلی، به فنا صفاتی و در نهایت فنا ذاتی میرسونه. فناء ذاتی به معنای کمال مطلق انسانه و چیز شگفتیه، ظاهرش فناست ولی باطنش همه چیزه. اینی که از امام در اشعارشون این نکته رو دارن که مقصود نهایی ما نیستیه. این نباید برداشت نادرست از این جمله کرد، مقصود نهایی ما نیستیه، یعنی فنا این همین که اینجا هست، این فناء تعین ها و رسیدن به دریا و معدن عظمت، دریای عظمت، معدن عظمت که در همون مناجات شعبانی هم هست، حتی تصل به معدن العظمه و این همون فناه. نماز ما رو میتونه به فنا برسونه، فنای از خود برسونه. وقتی ما از خود فانی شدیم به کمال مطلق رسیدیم. وقتی به کمال مطلق برسیم به راحتی و طمأنینه و آرامش مطلق میرسیم. پیش از رسیدن به کمال مطلق ما آرامش نداریم. آرامش فقط جای حاصل میشه که، آرامش نهایی جای حاصل میشه که انسان به حق برسه. وقتی به حق رسید آرامش پیدا میکنه. این ساختار نظام هستی این گونه است. پس وصول به سعادت با دستیابی به کمال مطلق و راحتی مطلق حاصل میشه و این دوتا در نماز به دست میاد و نماز خیر الاعماله. بنابراین نماز موجبات فلاح را فراهم میکنه. با توجه به این اندیشه وقتی شخص حیعلات رو میگه به عمق ماجرا پی میبره. یعنی وقتی ما میگیم حی علی الصلاة و بعد میگیم حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، به این فضا اشاره داریم. همه اینا هم برای این استش که فطرت ما بیدار بشه که در چه ساحتی و در چه جایگاهی قرار گرفتیم و تا به چه میزان اینها اهمیت داره، باید اهمیت بدیم. پس ما میفهمون که پس کمال مطلق که وصول به فناء الله، ببینید کمال مطلق در وصول به فناء الله. وقتی انسان به فناء الله که گفته، اضافه فناء به الله، مشعر به اینی که اینجا فناء ذاتی مد نظره، نه فناء فعلی یا فناء صفاتی، گرچه هر سه فناء در نماز اتفاق میفته. از کمال مطلق که وصول به فناء الله و اتصال به بحر غیر متناهی وجودی. از امام به نظرم اشاره به همون وصول به معدن عظمت داره، حتی تصل الی معدن العظمه داره، و اتصال به بحر غیر متناهی وجودی است. این هم که میگیم بحر غیر متناهی، تشبیه ها اون رو هم توجه داشته باشیم که در دلش وجود داره. البته این فنا به معنای ساده فرو رفتن در ذات پروردگار نیست، این غلطه. در برخی از جا تعبیر میشه که فنا به معنی اضمحلال قطرات در دریاه. این هم میتونه مفهوم درستی داشته باشه، هم میتونه مفهوم کاملا غلطی باشه. فنا خلق و فنا انسان در حق به این معنا نیست. فنا انسان در حضرت حق سبحانه و تعالی تو تجلی اتفاق میافته، یعنی مادون مقام ذات هست، نه ذات به ما و ذات. حتی تجلی ذاتی هم میگیم تجلی ذاتی. حالا در بحث فنی تر باید مفصل بحث بشه. تجلی ذاتی که فنای ذاتی به بار میاره هویت تجلی داره. تجلی مادون ذات متجلی هست، نه ذات به ما و ذات، ذات متجلی. انسان فانی در ذات متجلی میشه، نه در ذات به ما و ذات. اون امکان پذیر نیست، امکان نداره. اون ما عرفناک حق معرفتک راجبش پیاده شده. لذا شما میفرماید که کمال مطلق وصول به فناء الله و اتصال به بحر غیر متناهی وجوبی است و شهود جمال ازل و استقلال. حالا اینا بحث رو الان نباید خیلی بحث بدیم. شهود جمال ازل، ازل رو ما در زمان قدیم جستجو میکنیم، اینجوری نیست. ازل حقیقت فرازمانه، یعنی اصلا حقیقتی است که زمان من نیست. اشاره کردم قبلا، اگه دوستان احادیث معراجیه رو ببینن یه خورده با این فضاها بیشتر آشنا میشن. این که مثلا رسول الله میره معراج برمیگرده و بعد میفهمد اولین چیزی که خدا خلق کرده من بودم و بعد مثلا یا علی نور تو بود و امثال اینا، این در بستر زمان نیست، چون همین الان اتفاق افتاد. این نه که رفته زمان قدیم، نه، رفته تو بنیاد هستی رفته. حقایق بنیاد هستی فراء زمان، وراء زمان. زمان مخلوقه، یک مرحله از خلقته. خود زمان مرحله از خلقته. وقتی میری تو ساحت قرب باری تعالی، شما در واقع از مسیر زمان خارج میشید. لذا میگیم شخص عارف میتواند جمال ازل را مشاهده کنه. ازل به معنای حقیقت ثابت غیر متحوله. میتونه اون بنیادهای هستی را به اندازه میسور بشر ملاحظه بکنه. لذا میفرماد که و شهود جمال ازل. البته تعبیر همه کلمات، کلمه شهود جمال، همه اینو بحث داره. خب مفصل میکنه کنه، چون اینجا تعبیر جمال به کار برد، نه تعبیر جلال. توجه کردید؟ چون مسئله در ادامه بحث در واقع راحتی و طمأنینه و آرامش، این مقام مقام انسه، نه مقام هیبت. چون مقام انسه واژه جمال مطرح شده، شهود جمال ازل و استغراق در دریای نور مطلق است. خیلی تعبیر نور جالبه، الله نور السماوات والارض. این غیر از ذات پروردگاره، این نور پروردگاره، این وجه پروردگاره. الله نور السماوات والارض این در واقع ظهور پروردگاره، نه خود حق سبحانه و تعالی به حسب ذاتش. و انسان میتواند مستغرق در دریای نور مطلق حق بشه. نور مطلق حق مقام ذات نیست. بله میفرماد که پس کمال مطلق که کزا و کزا هست در نماز حاصل شود. چون نماز جوهرش چیه؟ توجه به هیچ بودن خود و التفات به همه چیز بودن حق. اگر این معنا در نماز محقق بشه، دائما ما داریم تمرین فنا می کنیم. یعنی و چون برای ما چون التفات نداریم و کار نمی کنیم در نماز هامون، خیلی رنگ و بوی این معنا نمازهای ما نداره. بچه یک لمحه های خیلی ضعیفی داره، توجه فرمودید؟ ولیکن اگر نمازها رو به عنوان دستور سلوکی عام دین لحاظ کنیم. عشان کار تربیتی هستش که دین داره با ما انجام میده، اینجوری ما با نماز برخورد کنیم، حساب براش باز کنیم. در نماز ما باید توجه کنیم به اون قسمت هایی که سابق اومد، توجه داره دیگه، نکاتی که سابق اومد اونا رو متوجه هستید. در نماز ما میخواییم دائما بگیم که من هیچم و تو همه چیزی. این کمک میکنه به رفع تعینات انسانی، به رفع تعینات انسانی کمک میکنه و آرام آرام انسان را به طرف فنا سوق میده. عملا و حالا و مقاما انسان را به طرف فضای فنای پیش میبره. اگر توفیق داشته باشه همین نماز میشود معراج او، فنای فعلی رخ میده، فنای صفاتی رخ میده و بلکه فنای ذاتی روی میده. بله، این تا اینجا راجب کمال مطلق. و اما راحتی مطلق، این دومی، چون بعدا خودشون اشاره میفرمان، من اینا شما رو گذاشتم که مشخصه، چون بعدا میفرمان به همین دوتا اشاره دارن. و راحتی مطلق و استراحت تام و طمأنینه کامله، اون لذت وصف نشدنی بیکران. اما نکته فراوانی، چون یک حقیقت زمان من نیست اصلا، ما بهش نسبتی پیدا می کنیم، در نسبت متعالیش غرق در او میشیم، یک راحتی غیر قابل توصیف که هیچ غم و اندوه به همراه او نیست اصلا، آرامش غیر متناهی، راحتی مطلق و استراحت تام و طمأنینه کامل نیست در آن پیدا شود، در آن، این در نماز پیدا شود. اصلا نتیجه همون کمال مطلقه، کمال مطلق همون وصول در فناه، نتیجه وصول در به مرحله فنای ذاتی دستیابی به طمأنینه مطلق و آرامش نهاییه، آرامش نهاییه، یک حالت خاص و ویژه مشابه اونجرا که حضرت حق خودش داره، حالت ازلیت و ابدیت پیدا میکنه. این لذت حالت ازلیت و ابدیت پیدا میکنه و تمام لذاهز درش مغرور و موجوده، مندمجن. اصلا دیالت بحث زمان و اینها دیگه توش بیمعناست. این سعادت عظمای انسانی رسیدن به این ساحته و نماز وسیله است برای رسیدن به این. میفهمون؟ و بر اینایی که مطرح فرمودن و در رکن سعادت حاصل آید، یعنی در نماز در رکن، این در رکن منظور چیه؟ کمال مطلق و راحتی مطلق. پس بنابراین نماز فلاح مطلق است. ما فلاحهای نسبی هم داریم، ولی فلاح مطلق، رستگاری مطلق تو نماز اتفاق میفته و از همین باب خیر الاعمال و آن خیر الاعمال است، به همین جهت میشه خیر الاعمال. و سالک باید، بعدش از ما میفهمون، وقتی انسان حی علات رو میگه دائما باید این نکته ها رو مد نظر داشته باشه که سعادت مطلق من در نماز خیلی مهم است، خیلی مهم است، چون خیلی تمرین میخواد، خیلی ملاحظه میخواد، خیلی معرفت میخواد، خیلی مراقبت میخواد که انسان بداند در نماز در چه جایگاهی ایستاده. ما واقعا هم نه در خود پیاده کردیم، هم نه در مقام تبلیغ نسبت مردم نماز رو اینگونه معرفی کردیم. اگر ما بدانیم در همه دردهای ما با نماز برطرف میشه، برای نماز یک حساب ویژه و خاص باز خواهیم کرد، براش وقت میذاریم، براش فرصت میذاریم، راجع بهش فکر میکنیم، همه درس و بحث و کار و مجاهد و همینا برای این استش که ارتقا پیدا بکنه نمازهای ما. و اگر نمازهای ما ارتقا پیدا بکنه، از سنخی که ما نمیفهمیم علوم بر ما ارزانی میشه، راهها بر ما باز میشه، توفیقها بر ما باز میشه، حقیقت چشم همراه با بصیرت در دل ما باز میشه، اون چیزی که در جاهای دیگه با طول و دراز جستجو میکنیم در نماز میابیم و جستجو میکنیم. و این همینه که همه درس و بحث‌های ما باید مقدمه نماز برتر و بالاتر باشه. و این نمازها میتونه این ارمغانها را برای ما داشته باشه. اینا نیاز به کار درسته. امیرالمومنین در جایی من در خاطر ندارم متن ایناشو، میفرماند که شما مشکلاتتون رو بنویسید بعد یکی یکی روش کار کنید. این یک روشه، انسان باید در واقع راجع به نماز کار بکنه، یک چیزی، یک یادداشتی مثلا داشته باشه، در چه وضعیتی هم الان روی چه مثلا ادبی پافشاری کنم، بعد از مدتی روی چه ادبی پافشاری کنم، و همینجور گام به گام اینا رو ما پیش ببریم. باید روی اینو کار کرد. اگر کار صورت بگیره، انسان تحول درونی خودش رو و بهبود یافتن حال خودش رو به تدریج میفهمه و اینا رو مزه میکنه و درک میکنه. باید کسی که در این مسیر، خصوصا در فضای طلبگی اینا هستش، در واقع ذوقهایی از لذتهای غیر متعارف پیدا بکنه. این در همین نماز میتونه حاصل بشه، در نماز میتونه حاصل بشه، لذتهایی رو که اصلا دیگران به هیچ وجه نمیتونن درکش بکنن. اگر اینها رو بچشه و اگر ما بتوانیم فرض کنید کسانی رو که در این مسیر قرار میدیم بتونیم این کار رو باشون انجام بدیم که بتوانن لذت مناجات با خدا و لذت نماز رو درک بکنن، ولو وقت مایی، ولو گاه گاهی کار اصلیمون رو انجام دادیم. یه وقتی عرض کردم یه بنده خدا میگم من تمام این همه زندگی دینی که دارم و این همه زحمتی که میکشم، این هم همش به خاطر دو لحظه در زندگی منه. رایشون معرفی کردم دو لحظه رو. من چون این دو لحظه رو در زندگی چشیدم، تا آخر وامدار زندگی دینی و مذهبی خواهم موند و رها نمی کنم. میدونم این از چه جنسیه. باید این فضا رو، افرادی توفیقات بیشتر دارن، از این جور لحظات در اونها بیشتره، گاهی از اوقات به تعبیر آقای شرب مدام براشون دست میده، باز اون نه گهگاهی مثلا اینجوری هستش یا به این سبب. مثلا باید در واقع یه چنین راحتی مطلقی که هست امام جا میفرمان انسان در نماز بچشه. بعد میفرمان که و سالک باید این لطیفه الهی را با تکرار و تذکر تام به قلب بفهماند. همین که داره میگه حیر الصلات حیر الفلا حیر آخر لمن، همینا رو در خودش بگذرونه، بهش توجه بکنه تا اینا وارد قلبش بشه و فطرت را بیدار کند. و پس از ورود به قلب، فطرت از جهت کمال و سعادت طلبی به آن اهمیت داد. ببینید باز کردن همین ها اینا داریم مبسوط میشه کار ما. وقتی انسان هی به قلبش بفهمونه که این فلاح مطلق در نماز، سعادت مطلق در نماز، راحتی مطلق در نماز، این را که بگه، وقتی فطرت عمیق انسانی بیدار بشه، فطرت خواه بخواه کمال خواهه، خود به خود دنبال این میره که مسئله رو به یک نحو به خوبی پیش ببره و این مسائل رو سامان بده، فطرت رو بیدار کنه. و بعد از ورود به قلب، فطرت از جهت کمال و سعادت طلبی، فطرت کمال خواهه، سعادت خواهه، طالب در واقع کمال است. وقتی شما هی به قلب باوروندی که هر چی هست تو همین نمازه، اون وقت باطن قلب انسانی به فطرت به نماز اهمیت میده، به آن اهمیت بده، یعنی به نماز اهمیت میده و از آن محافظت و مراقبت نماید. چقدر ما در آیات قرآن که مثلا بحث حفظ نماز مطرح هستش، در مثلا از اوصاف مؤمنین بحث حافظون صلوات و اینها مطرح هستش، در روایات ما مطرح هستش، اگر این اهتمام و اهمیت به قلب وارد بشه، قلب مبدع مراقبت از نماز و محافظت از نماز و امثال اینها خواهد شد. چی باعث میشه که مثلا ما نمازهامون اول وقت نباشه؟ چی باعث میشه که مثلا یه وقتی خدای نکرده در نماز صبح کاهلی هایی مثلا از کسی داشت؟ به خاطر اینکه ما اهمیت نماز رو درک نکردیم. اگر فطرت بفهمه که راحتی مطلقش در نمازه، بدون هیچ گونه مجامله ای به این اثبات کردنیه، اگر فطرت این راجبین بیدار بشه، خب به نماز اهمیت میده. به نماز که اهمیت داد، اون وقت محافظت از نماز میکنه، مراقبت از نماز میکنه، وضوش فرق میکنه، ورود به نمازش، ورود به مسجدش، نماز جماعتش، اول وقتش، خیلی چیزا تغییر پیدا خواهد کرد. و در تکرار آنها نیز، تکرار آنها یعنی این حی علی الصلات رو دوبار میگیم، حی علی الفلاح رو دوبار میگیم، حی علی خیر العمل رو دوبار میگیم، و در تکرار آنها نیز همان نکته است که گفته شد، یعنی موجب تمکین و تثبیت و بیدار هشدارهای مکرر به فطرت میشه. و چون سالک بدین مقام رسید اعلان حضور در این که میگه، یعنی نه یعنی خب اول حی علی الصلات بعد حی علی الفلاح و اینها هستش، منظور امام چیه؟ یعنی این که اگر این حقیقت برای یک انسانی به تدریج حاصل بشه، حالا حی علی الصلات واقعی در او شکل میگیره و در مراحل بعدی وقتی حی علی الصلات میگه خیلی به نحو جدی براش اتفاق میفته، و اون وقت هستش که بعد از این حی علی الصلات و حی علی الفلاح و اینها میتونه معنای قد قامت الصلات رو تو البته اقامه مطرح بکنه، قد قامت الصلات یعنی دیگه وارد صلات به معنی گفتگوی با خداست، حضور با خداست. بعد از این همه آمادگی ها انسان دیگه شعار قد قامت الصلات رو میتونه سر بده. پس باید خود را در حضور مالک الملوک، مالک الملوک عوالم وجود و سلطان و سلاطین و عظیم مطلق ببیند و به قلب خود خطرهای حضور را که همش به قصور و تقصیر امکانی رجوع کند. همه مشکلات ما به دلیل اینه که ما حقایق متنزل هستیم دیگه، یعنی به این ما از ما برداشته نمیشه. اگه انسان توجه به این فقر امکانی خودش بکنه، خب همه اینو به اینجا برمیگرده، به قلب ما بفهمانیم این معنا را. هست که ما یک نکته ای رو اینجا مطرح میکنه، نکته خیلی خوب سلوکی است و الان در نمازمشون میخواد پیاده بکنه، با اون استش که انسان دائما باید منکسر القلب نسبت به خداوند متعال باشه، یعنی هیچ وقت نباید انسان حالت طلبکاری نسبت به خداوند متعال پیدا بکنه، همیشه شرمنده، همیشه سر به پایین افکنده، حالات خوبی نیست. ما در خودمون تجربه میکنیم هممون، چه بسا از خداوند متعال طلبکاری پیدا میکنیم. بارها و بارها حتما برای ما پیدا شده که این چیز بدیه به لحاظ سلوکی، که مثلا احساس میکنیم ما دیگه چیزی کم نذاشتیم، چرا خداوند اینجوری داره عمل میکنه؟ خب این خیلی در واقع حالت بدیه. از امام میفرمان که در همین قسمت هایی رو که در اذان و اقامه هستش اگر خوب شخص طی بکنه، اون وقت میفهمی که قصور و تقصیر همیشه از آن خود انسانه، به خاطر همین وضعیت فقری و امکانی که داره، و همیشه شرمنده است، همیشه سر افکنده است پیشگاه خداوند متعاله. هر چی نقص هست به خودش استناد میشه، هر چی خیر است به خداوند متعال استناد میده، و هرگز نباید از این حالت جدا بشه. روایات هم ما در این قسمت داریم، هیچ وقت انسان نباید از خودش رضایتمند بشه و دائما خودش رو باید قاصر و مقصر ببینه در این مسیر. مثلا امام میفرمان که نه بله، وقتی قد قامت الصلات مطرح شده همیشه باید این نکته توجه داشته باشه، در محضر خداوند متعال، مالک ملوک، در محضر سلطان سلاطینه، و به قلب خود خطرهای حضور، این خطرهای حضور در محضر چون این حقیقت رو دائما گوش زد بکنه، که همه اینا به اصول و تقصیرهای ذاتی ما برمیگرده، و لذا و با کمال شرمندگی و خجلت از عدم قیام به امر، ما هر کار بکنیم نمیتوانیم بندگی حقیقی خداوند سبحان رو به جای بیاریم و یک نماز حقیقی به جای بیاریم، و با کمال شرمندگی و خجلت از عدم قیام به امر، این امر پروردگار متعال، و قدم خوف و رجا وارد شود این سبکی، و وفود به کریم کند، یعنی خودش رو طلبکار نبینه، بلکه بگه من دارم وارد برای یک شخص کریم میشم، اگرم چیزی به من بده به واسطه لطف اوست، نه به واسطه استحقاق و شأنیت من، و وفود به کریم کند، و خود را دارای زاد و راحله نبیند، نماز خودش رو، توجه خودش رو، حضور قلب خودش رو چیزی لحاظ نکنه، یعنی به یک ساحت خیلی مهمی از روندهای سلوکی و عبادی داره از امام توجه میکنه، و خود را دارای زاد و راحله نبیند، و قلب خود را از سلامت تهی بیند، نه من قلب سلیم دارم. دائما باید این اعتقاد داشته باشی که قلب من مجمع امراضه. دیدم حتی کسانی رو که خیلی درجات بالای و عالی داشتن، من اون بیت شعر رو حفظ نیستم ولی ایشون این شعر رو مطرح میکرد که من اصلا نمیدونم خداوند متعال برای چی منو خلق کرده، من چه فایده‌ای در این نظام هستی دارم که خداوند منو خلق کرده. حال انسان این باشه، خودش رو مجمع امراض بدونه، خودش رو دائما شخصی بدونه که در واقع باید مورد مداوا و لطف حضرت حق قرار بگیره اینجوری، و قلب خود رو از سلامت تویی بیند و عمل خیش رو از حسنات نداند. گرچه در اصل همینجوری سار ما افعال خودمون، کارهای خودمون رو، چون انسان تا توجه نداره فکر میکنه، ولی دقیق که میشه هیچ چیزی از خودش رو سالم نمیبینه، نه یک نمازی، نه یک دعایی، نه یک مثلا برفرض درس خوندنی. دقیق که بشه انسان میبینه همینجوریه، مملو از قصورها و بلکه مملو از تقصیرها هست. این حال رو در خودش بالفعل همیشه نگه داره و سرشکسته باشه در پیشگاه خداوند سبحان. و اگر این حال بل و عمل خیش را از حسنات نداند و به پشیزی نشمرد، و اگر این حال در قلبش مستحکم شد، یعنی این وضعیت خاکساری و این شرمندگی و این خجلت اگر حاصل شد، امید است که مورد عنایت گردد، که اما یجیب المضطر اذا دعاه، یعنی همیشه حالت اصرار داشته باشه در درون خودش تا مورد توجه قرار بگیره. تمام کارهایی که انجام میده، با همه مقدماتی که انجام میده، خدا رو کاره ببینه. این خیلی مهم است. اکثرا ما غفلت میکنیم از این معنا. حتی مثلا فرض کنید دستورالعمل رو انجام میدیم، برنامه رو انجام میدیم، فکر میکنیم که خاصیت ها به نحو ذاتی در این عمل ما نهفته شده. در اینا همه روندهای اعدادی است برای اینکه حق سبحانه و تعالی افاضه بفرماد. مبدأ همه اینا خداوند سبحانه. بنده خدا میگفت که من مثلا مشغول یک ذکری بودم و حال خیلی خوشی به من دست داد. وقتی این حال خوش به من دست داد، به خودم گفتم خب بله، چیز طبیعیه. خب این همه ذکر گفتی، طبیعتاً باید این حالت چی پیش بیاد. بنده خدا میگفت از اون زمانی که این خاطر به معنای جدی در من افتاد، هر چه سعی میکنم با تکرار اذکار چنین حالی به من دست بده، چنین حالی به من دست نمیده. یعنی اینجوری نیست. ولذا اون کسانی که اهل فن خیلی مراقبت میکنن از خودشون، و خداوند است که همه کار هستش. خداوند حتی همین اینا همه اسباب، اینا همه روندهای اعدادی کاره. حتی همین دانش ها، اینها مثلا خوشفهمی اگر وجود داره، از آن خداوند متعاله. شرایطی پیش میاد که انسان تعجب میکنه، اصلا هیچی نمیتونه متوجه بشه و بفهمه. ممکنه بلکل همه اینا رو از دست انسان بگیرن، یعنی کاملا این میسوره، هر لحظه، هر آن، هر چی که انسان داره ممکن از انسان گرفته بشه. این سرمایه ذاتی ما نیستش، این سرمایه های اعطایی ماه. و این حالت دلشکستگی و شرمندگی و خجلت اگر در انسان مستقر بشه، خیلی از معایب انسان برچیده میشه دیگه. ریا در اون معنا نداره دیگه، نمیدونم عجب در او دیگه معنا نداره. خیلی از این چیزها در واقع رخت برمیبنده. و همه چیزهایی رو که به ما کمک میکنه در حصول این حال، اینا رو توجه بکنیم. مثلا در این رو برو عرض کردم، مثلا فرض کنید که گذشته هایی که انسان داشته، نباید این گذشته ها را بی استفاده ازش عبور کنه. توجه کردید؟ مثلا برفرض عرض کردم، مثلا خدای نکرده مشکلاتی در زمان گذشته داشته، جا به جا باید از این مشکلات استفاده کن. این مشکلات باید موجب سرشکستگی و موجبات انکسار قلب او رو پیش بیاره، خضوع و خشوع براش پیش بیاره در پیشگاه خداوند متعال. باید از اون چیزا، نه، اگه میخواد نامیدی بیاره، این از شیطانه. اگه میخواد این حالت رو بیاره که خب ما از خداوند متعال طلب توبه کردیم و چقدر مثلا اون چی که فرمود انجام دادیم، باید مطمئن باشه خدا او رو بخشیده. ولی تا وقتی که حالا گفته بخشیده، باز مثلا میخواد یه وقتی انسان ویلی ویلی در او پیش بیاد، عجبی پیش بیاد، بگید مواظب باش، تو همونیه که اون گذشته رو داشتی، اونو بزنه تو سر خودش. اینا تازیانه های سلوکه، بزنه تو سر خودش. تو هم آدمی دیگه، توجه کردی؟ حق سبحانه و تعالی تو رو با همین وضعیت ها دیده و مشاهده کرده دیگه. تو دیگه مثلا بر فرض مثال بخوای سر بالا بیاری در مقابل خداوند متعال، یه حالتی داشته باشی اینجوری از گذشتش استفاده کنه در این فضاها. چیزهایی رو که موجب شرمندگی انسان میشه، توجه به همین نمازها، مثلا نماز جماعت هایی که آدم یه نگاهی میکنه به مثلا مواردی که امام جماعت بود، همش آلوده به این که خوب بخونم که اینا نگن مثلا بر فرض مثال نماز خوندن بلد نیستش، یا مثلا خیلی عالی بخونم که فردا منم مثلا در بازم بیارن سال بعد در اینجا. انواع نیت های عجیب و غریب و لایه به لایه‌ای که در انسان ها شکل میگیره. چه نماز درست حسابی توجه کردی؟ چه نماز درست حسابی؟ تا مثلا بر فرض مثال یه وقتی حال خوبی به ما دست داد، یه خورده گردن ما کش شده، یه دو قطره هم اش از ما جاری شد، بگیم مثلا در دل ما میگذره اینا که دارن منو میبینن چی فکر میکنن؟ توجه کردید؟ اینا چی مثلا لحاظ میکنن؟ چیزی برای واقعا اگه نگاه بکنیم خیلی 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 عمیق بشینیم، چیزای حساب همش معیوبه، همش کرم خورده است. و اگر لطف الهی و محبت پروردگار نباشه، کی میخواد اینا رو جبران کنه؟ من همیشه عرض کردم ما فقط تلاش کنیم یه بهانه‌هایی دست خدا بدیم که خدا دست ما رو بگیره. بهانه است اینا. و الا ما مثلا چه چیز درست حسابی داریم در مقایسه با اولیای الهی مثلا در نظر بگیریم، در مقایسه با معصومین در نظر بگیریم؟ عجیب اصلا اون فضاها رو انسان لحاظ میکنه، چقدر بندگی عمیق اصیل. این با این بچه بازی های ما اصلا جور در میاد، توجه کردید؟ با این بچه بازی هایی که ما داریم، با این سبکسری هایی که ما داریم، اینا رو انسان توجه بکنه و اون حالت استرارش نسبت به خداوند سبحان و این حالت شرمندگی و انکسارش رو بیشتر کنه. اون چیزهایی که غرور انسان رو زیاد میکنه، عجب انسان رو زیاد میکنه، چقدر ناپسند و بد هستن در مسیر سلوک و چقدر رهزن هستن در این مسیر. انسان حسابی مثلا برای خودش باز بکنه. در هست اگه من الان دقیق در خاطر ندارم، ولی در روایات کافی اون اوائل جلد دو اونجا یه روایت خیلی قشنگی به من دست داد، نبودم که بیارم خدمتتون، من اونجا داره که فکر میکنم راوی است که از امام میپرسه که من همیشه وضعیتم اینه که از خودم ناراضیم، و امام اگر اینجوری بوده، اگر نبوده، امام مستقیم فرموده که این وضعیت درست همینه. توجه کردید؟ وضعیت درست همین، همیشه ما باید در واقع خودمون رو قاصر مقصر ببینیم و هستیم البته، ولی به لحاظ سلوکی این دیدن چقدر اثر داره، چقدر اثر داره. هر وقت در هر ساعتی اینو تجربه بکنید، تجربه دارید، تجربه هم بکنید، در هر ساعتی مثلا دارید نماز میخونید، دارید عبادت میخونید، دارید درس میخونید، هر وقت خودتون هیچ انکاشتید، اصلا ترقی روحی برای شما واضحه، اصلا به نحو واضح میبینید ترقی روحی میکنید، به نحو شفاف و آشکار. و اگر قدرت داشته باشه انسان که حتی این ترقی روحی رو هم نبینه و باز همون حالت انکسار شدیدتر بشه، این همینجور ادامه داره، این فضا همچنان ادامه داره. به محض اینکه انسان به خودش توجه بکنه، سقوط و افولش شروع میشه. درجه که به محض اینکه به خودش توجه بکنه، این حالت بهش دست میده. لذا باید در نماز این برخی از اوقات میبینی خداوند متعال به لحاظ لطفی که به افراد داره، این انکسارهای قهری رو براشون پیش میاره، اونا رو دچار مصائب میکنه، دچار مشکلات میکنه. این برای اینکه همین انکساره و شرمندگی و این حالتی که خدایا جز تو دیگه من هیچ راهی ندارم، اینجوری انقطاع امید بشه از خود و دیگران، فقط توجه به حضرت حق بشه. گاهی اوقات حوادث پیرامونی کاری میکنه که در انسان یک چنین حالتهایی پیدا بشه، ولی انسان هم باید با خودش در واقع این مسیر رو داشته باشه. خب توی این وصل و تتمیم حضرت امام یک روایت که بلکه چند روایتی که راجع به اذان و اقامه استش رو مطرح میفرمان. بله، و اون استش که روایتی که از امام اینجا توجه داده این استش که اگر کسی اذان بگه و اقامه بگه و بعد وارد نماز بشه، دو صف از ملائکه پشت سرش و به امامت او در واقع نماز رو برگزار میکنن. اگر هم فقط اقامه بگه، یک صف پشت سر او تشکیل میشه. حالا این اهتمام به اذان و اقامه رو میگه، درسته میشود نماز رو مستقیم وارد شد. دیدم من طلبه‌ای رو دیدم که مثلا وارد نماز میخوام بشن، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، و دیگران هم که مثلا اذان و اقامه میگن، یه آدم ساده نمیدونه اینا مستحبه، فرض کن این به اونا میگه، میگن اینا نمیدونن اینا مستحبه، یا مثلا وقت قنوت مثلا مستحبه، یا مثلا به فرض مثال حالا فرض کنید که نماز رو دیرتر وارد شده، اون حالت نیمه خیز که باید بشینه، خب میتونه بلند بشه، مثلا برای مثلا فکر میکنه حالا یه چیزی یاد گرفته، حتماً باید انجام بده، مثلا هیچ کجا انجام نمیده، هیچ کجا این همه علم داره عمل به علم نمیکنه، همین هر جا رخصی دید چایی دید همینجاها رو انجام میده، توجه کردید؟ و بعد تازه قیافم میره که مثلا من اینا رو میدونم، طرف نمیدونه، همینجا تا آخر وایستاده مثلا، توجه کردید؟ و من میدونم رفتم مثلا تمامش کردم اینها، توجه کردید؟ این فضاها رو اینجوری هست، مثلا از اون اقامه همین وارد نماز میشه. این که حس نشد که از آن انسان میگه، اقامه مثلا میگه، تا جایی هم که حالا گفتن که از آن لازم نیست، خب از آن لازم نیست، اقامه رو تکرار میکنه با توجه و با مراقبت، همه اینا برمیگرده اینکه ما نماز رو پشیزی براش جایگاه قائل نیستیم. اصلا ما برای نماز واقعا جایگاهی قائل نیستیم جز ادای تکلیف. مثلا ادای تکلیف به این معنا که نه، حالا اونایی که اولیای الهی میگن از باب این، اون یه خیلی عالیه، انجام وظیفه اون خیلی عالیه، ادای تکلیف به این حالا گفتم واجب است ما این انجام بدیم اینجوری، ولی این که مثلا واقعا فکر بکنیم این حبل الله المتین است که خدا افکنده که ما به این ریسمان چنگ بزنیم و بالا بیاییم تا به معراج بریم، خیلی جدی نیست برای ما، ولی باید به این باور برسیم که نماز حلال همه مشکلات ما هست. نماز هستش که به ما جهت میده، به ما نشاط میده، به ما در واقع اون چرا که حتی جهاد هم اگه بکنیم، نماز هستش که جهاد میسازه، نماز هست که امر معروف و نهی از منکر میسازه، نماز هستش که درس های عالی میسازه، درس خوندن های عالی میسازه، نماز این گونه هستش. نماز حالا چقدر انسان رو پر از نیت های توحیدی میکنه، نماز. حالا در صورت اگر در روایات هستش که اگر فقط اقامه بگی یکی، اگر مثلا از اقامه بگی مثلا دو صف از نماز، این چیزهایی رو که این روایت به چند شکل نقل شده، امام دو سه تا استفاده معرفتی سلوکی میخوان از این روایات بکنن. اجازه بفرمایید که من متن رو میخونم، همون جای این دو سه تا نکته رو عرض بکنم. وصلون و تتمیمون، یعنی یک اتصالی بحث قبل داره و یک جور تتمیم مباحث قبله. در ذکر حدیثی راجع به اذان و اقامه، محمد ابن یعقوب به اسناد ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اذنت و اقمت صلا خلفك صفان من الملائکه، وقتی اذان میگی و اقامه میگی، پشت سر تو دو صف از ملائکه الله نماز میخونن. و اذا اقمت صلا خلفك صف من الملائکه، یک صف از ملائکه پشت سر نماز میخونن. و احادیث به این مضمون زیاد است که آدرس در زیلم آمده، و در بعضی اخبار است که حد صف بین مشرق و مغرب است. یعنی یک صف گفتن، خب صف تا مشرق و تا مغرب چی؟ ادامه داره. و در ثواب الاعمال است که حضرت صادق علیه السلام فرمود کسی که نماز کند با اذان و اقامه، دو صف از ملائکه پشت سرش نماز کند، و کسی که نماز کند با اقامه بدون اذان، پشت سرش یک صف از ملائکه نماز کند. راوی سوال میکند که مقدار هر صفی چقدر است؟ فرمود اقلش ما بین مشرق و مغرب است و اکثرش ما بین آسمان و زمین است. مشرق و مغرب به لحاظ فرض زمین در نظر، آسمان و زمین خیلی گسترده است. و در بعضی روایات است که اگر اقامه به غیر اذان گفت، از طرف راست او یک ملک و از طرف چپش یک ملک بیستد. یعنی به این سبکی نگفته یک صف از ملائکه، الی غیر ذالک من الاخبار. یک نکته که از امام در جمع میان این اخبار میفرماد اینه که میفرماد اختلاف این اخبار که گاهی اوقات یک ملک سمت راست و چپ، گاهی اوقات مثلا یک سفک اقلش ما بین مشرق و مغربه یا به اندازه زمین و آسمان این سفک طول میکشه، هست امام میفرماد گویا بشود گفت به لحاظ اختلاف نمازگزاران و وضعیت نمازه، یعنی نمازگزاران در چه وضعیتی هستن و نمازشون در چه وضعیتیه متفاوته. ولی اگر اذان و اقامه گفت، حالا مثلا اقامه گفت دست کم باید بدونی که یک ملک در دست راستش و یک ملک در دست این، البته در حفظ شرایط اصل حداقل‌های عبادت ها، این مثلا خلوص نیت اینا رو داشته باشه، یعنی که برای شیطان بخونه، توجه کردید؟ اگر اصل خلوص و اینها رو داشته باشه، حداقل‌های نماز رو داشته باشه، اذان اقامه که میگه یک ملک بر سمت راستش و یک ملک بر سمت چپش این نماز رو به امامت او، خیلی نکته اینجا هست که در ذیلش از امام یه اشاراتی میکنه، میتونستن مفصل بگن که انسان امام ملائکه است، توجه کردید؟ و ملائکه به اقتدای انسان حضرت حق سبحانه و تعالی را میپرستن. چه بسا این بحث میشه پیوند داد به اون ماجرای سجده به حضرت آدم، میشه من نمیخوام الان بچش رو عرض بکنم، به اون فضاها هم میشود این مسئله را پیوند داد و مطرح کرد. و حالا در بحث‌های دیگر مطرح هست که ملائکه الهی قوای انسان کاملن، ملائکه که در نظام اصلی هستن، چنانچه این قوایی که در ما وجود دارن همین رو تعبیر ملائکه هم شده دیگه، توجه کردید؟ اینا همه قوای ما هستن. وقتی انسان در نماز میسته قلب رو امام خودش قرار میده، قلب که حقیقت تبلور حقیقت انسانیه، و بعد تمام قوا مشایعت میکنن قلب را. اگر قلب به طرف حق مایل هستش، تمام قوا به طرف حضرت حق مایل میشه و حرکت میکنه. حتی همین قوای بسیار مادون، همین قوایی که انسان باش کارهای فرسونه که متعارف از غذا و پوشاک و امثال اینا انجام میده، انگیزه های حیوانی اینا، همه قلب رو مشایعت میکنن، یک سره میشود توجه به حضرت حق سبحانه و تعالی. ملائکه هم که قوای انسان کامل هستن، قوای انسان هستن، کنه این نماز و اینا میخواد اینو نشون بده که ملائکه زیر مجموعه و زیر دست انسان هستن. میفرماد که و اختلاف اخبار شاید، این کلمه شاید رو هم ملاحظه میفرماد که از امام اغلب به کار میبره، شاید به واسطه اختلاف معارف و خلوص نمازگزاران باشد، درجات نماز، درجات نمازگزاران، چنانچه از بعضی روایات باب استفاده شود، مثل روایتی که وارد شده راجع به نماز با اذان و اقامه در بیابان و عرض غفرا. من خواستم ببینم ولی فرصت نکردم ببینم آدرسش در ذیل آمده، تعبیری در اونجا به کار رفته که امام میخواد این حالت اختلاف نمازگزاران رو از منظری که مطرح کردیم رو استشهاد بکنه به روایت. بالجمله چون سالک خود را پیشوای ملائکت الله دید، وقتی یعنی نماز اصلا در نمازگزار به عنوان سالک الالله باید خودش رو حساب بکنه، به عنوان سالک الالله ما حتما تلاش بکنیم، این که عرض میکنیم همه با هم مشترکیم درش، تلاش بکنیم راجع به نمازمون این برخورد رو داشته باشیم، نماز به عنوان برنامه تربیت باشه. در دیگران چون طلبه هستیم برای دیگران هم کار میکنیم، نماز رو از حالت عادی در بیاریم. نماز خیلی مظلوم هست در میان عبادات، در میان مردم، و ما خیلی داریم آسیب میبینیم از این جهات. مثلا بر فرض گهگاهی آمار داده میشه که مثلا چه مقدار از جوانان نماز نمیخونن، و دیدن یه نفر میگه رستم میگه مثلا نمیفهمه نماز چیه، درک نمیکنه که نماز چیه. خب باید هم انسان اولا خودش درک بکنه نماز چیه، و بعد این درکی که این بزرگان اینها داره اینا رو منتقل بکنه. نماز روش سلوکیه، توجه از کثرت به طرف وحدت، مراقبت الالله داشتنه، اصلا با یک ادبیات دیگری باید نماز را به افراد و اشخاص معرفی کرد، اینا رو باید توجه کرد. اسرار نماز، این بحثی که هست امام میفرمان دیگران میفرمان، اینا رو با یک زبان خوب انسان منتقل بکنه و بگه. بالجمله چون سالک خود را پیشوای ملائکت الله دید و قلب خود را پیشوای قوای ملکیه و ملکوتیه دید و به اذان و اقامه مجتمع کرد، یعنی با اذان و اقامه تمام اینا رو به دور خودش جمع کرد، چون وقتی اذان و اقامه گفت میگیم دو صف از ملائکه در واقع شکل میگیرن، پس با اذان و اقامه و اینها هستش که ملائکه دور انسان گرد میان، مجتمع میشن و به طرف خدا، همه جهتگیری به طرف خداوند متعال میشه. چون سالک خود را پیشوای ملکوت الله دید و قلب خود را پیشوای قوای ملکوتیه و ملکیه و ملکوتیه دید، نمیدونم از جواد آقا ملک تبریزی باشه یا ایشون از کسی نقل میکنه، که کسانی رو ما میشناسیم که وقتی در نماز میستن حالت رکوع که پیدا میکنن، ملائکه رو پشت سر خودشون میبینن، یعنی یه توجهی که میبینن، نه صفایی کشیدن دارن نماز میخونن. توجه کردیم؟ اگر مثلا فرض کنید که ابعاد روحانی انسان گشوده بشه، این فضا رو مشاهده میکنه و چه تصویری میده. این که اصلش ما مؤمن هستیم به روایات ها هست، ولی شما نگاه بکنید، وقتی شما توجه بکنید که نمازی دو صف از ملائکه پشت سرتون هم، چه حضور قلبی میاره. من نقطه سلوکی از شاید قبلن عرض کردم که روایات ما از خیال ما استفاده میکنه. توجه کردید؟ از خیال ما است. چندین نقطه اینجا هست. من یه وقتی عرض کردم خدمت دوستان که همه اینا جمع بشه، مجموع روایاتی که در باب نمازه و چجوری، چون در مباحث اهل معرفت هست که چجور باید از خیال استفاده کرد در مسیر سلوک الالله، تو روایات ما این کار صورت گرفته. مثلا داره الله فی قبلت المصلی، خدا همه جا هست، ولی الان به شما میگه، شما تصور کنید خدا جلوی شما هست، نه پشت سر شما، نه خدا جلوی شما هست. این استفاده از فضای خیال هست، تصور خیالی. الان این چندین روایت داریم، مثلا روایت از شب وقتی نماز میخونی این روح احساس کن که پایین پاد جهنمه، جلوی رود بهشته، نمیدونم دقیق آدم، انبیا سمت راست تو هستن، کیا سمت چپ تو هستن، خداوند از بالا بر تو اشراف داره. این صحنه یا همین صحنه، شما الان توجه کنید وقتی انسان به نماز میسته، انسان یه مدت این رو کار کنه، اذان بگه، اقامه بگه و معتقد باشه که الان دو صف از ملائکه پشت سرش هستن. دست کم اگر اقامه بگه، حالش هم خیلی حال جدی نباشه، ملائکه‌ای پشت سرش هستن که دارن چیکار میکنن؟ نماز میخونن. خب یه خیلی حضور قلبش و توجهش اصلا انگار از زمین میخواد کنده بشه. توجه کردید؟ نمازش یک نماز رؤیایی میشه. نگیم آقا این ها خیالات باطل است، این ها کار، نه نمیفهمن چی میگن اونا، نمیدونن چیه، چون اصلا این وادی رو درک نکردن. اینا همه با نیت، این دنیا، اون عالم، عالم نیت هاست، عالم توجهات، عالم عالم التفات های، یه فضای دیگری هست. میفرماد که بله، اون رو پیشوای قوای ملکی و ملکوتی دید و به اذان و اقامه مجتمع کرد، قوای ملکی و ملکوتی خود را و بر او اجتماع نمودن ملائکت الله. قلب را که افضل قوای ظاهر و باطن است و شفیع قوای دیگر است، امام باید قرار داد و همه اونها قلب رو امام قرار میدن و این فضا پیش میره. و چون قلب ضامن قرائت مأمومین است، ببینید چیکار کرده ایشون، حضرت امام، امام، ملائکت الله، قلب و تمام قوا. اگه انسان پیش نماز ملائکت الله هست، قلب پیش نماز همه قوا هست. حقیقت قرائت اینا رو زمینه‌چینی میکنه در بحث بعدی، چون دیگه بحث در واقع قیام است و مباحث قرائت و اینها پیش میاد. کی قرائت میکنه؟ قلب قرائت میکنه، نه زبان. میاد بحثای آداب قرائت میاد، قلب قرائت میکنه. و میدونید که امام جماعت از یک جهت ضامن قرائت مأمومینه، یعنی قرائت او اگه غلط باشه به گردن اوست، قرائت او صحیح باشه از ادای وظیفه کرده. خب بس قلب مسئول قرائته و لذا باید التفات کامل داشته باشه. ببینید میفهمم، چون قلب ضامن قرائت مأمومین است و وزر دیگران به عهده اوست، باید محافظت تامه و مراقبه جمیله از آن کند که حفظ حضرت و حضور نماید و با ادب و با ادب مقام مقدس قیام کند. یعنی ادب مقام تقدسی رو حفظ بکنه و قیام بکنه. قیام اینا همه مقدمه چینی هستش برای چی؟ برای بحث بعدی که قیامه، هم قیام هم قرائت که در این آخر هست. امام اینو رعایت کرده، آخر این باب کلماتی آورده که ما رو داره پیوند میده به بحث‌های بعدی. و این اجتماع مقدس را، اجتماع یعنی چه؟ اجتماع ملائکه، اجتماع قبا، این را غنیمت بشمارد و توجه ملائکت الله و تایید آنها را بزرگ داند و از نعم ولی نعمت حقیقی شناسد و عجز و قصور خود را از شکر این نعم بزرگ تقدیم مقام مقدس نماید. یعنی حتی همین حالی که بهش دست میده که میبینه همه چیز همراه او شده برای، حالا اونایی که اولیا جزء اولیا الهی هستن گاز اون حال بهشون دست میده که نه تنها این ملائکه الهی، اصلا تمام این ذرات پشت سرشون به امامت اونها دارن خدا رو تسبیح میکنن، سبحان الله رو میشنون، الحمدلله رو میشنون، از همه ذرات این عالم، از همین سنگ و چوب و درخت و همه دارن ذکر میگن. خیلی اتفاق از این، او امام همه ایناست و اینا همه معموم او هستن و همه در مسیر حضرت حق قرار دارن و این از نعمت‌های پروردگاری که شکر این نعمت رو انسان باید در واقع ادا بکنه. خداش این نعمت رو تقدیم مقام مقدس کنه. چی رو؟ عجز و قصور خود را از شکر نعمت بزرگ تقدیم مقام مقدس نماید. نگاه کنید، یک شکر داریم، یک عجز از شکر داریم، این بالاتر از شکره. این که انسان شکر کنه و بگه خدایا من نمیتونم شکر تو رو انجام بدم، این حال باید به انسان دست بده. این صرف خوندن در کتابا نیست، این که مثلا ما فکر نه اگه سعادت رو میخوایم اینجوریه، مثلا فکر کنیم اینا بحثا رو شنیدیم اینا که میدونیم مثلا شکر نعمت و ما عاجز هستیم از شکر، نه این حال باید به انسان دست بده، خدایا من عاجزم از این که شکر نعمت من به کدام جهت توجه کنم، تو از همه، از شش جهت داری به من نعمت میدی، از همه جهات داری بر من لطف ارزانی میداری، مثلا چجور میتونم این خود این حال مطلوبه، خود این حال مطلوبه و انسان باید این حال رو در خودش در واقع محقق بکنه. خیلی خوب، بنا داشتم حالت میدونید که جلسات من دیرتر شروع میشه، خواستم این مقدار از بحث قیام رو هم بخونیم، میمونه انشالله باب دوم بحث قیام برای جلسه آتی انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. میشه البته درجات داره دیگه، توجه کردید؟ یعنی به درجه، میتونی چی بگید، به درجه قربی که به خدا پیدا میکنه قوای عالم مقهور او میشن. اگه کم باشه بیشتر. اگه روایات باب دیده بشه فکر میکنم چیز خوبی به دست میاد، روایات این باب دیده بشه، یعنی بحث دو صف از ملائکه هم موضوعیت نداره. من یاد نرفتم دنبالش، رو باید دیده بشین سی خود میدرسیم. بله؟ امیدی به وسیله شما
بخواهشم. شما من دخلی خواهشم. هر جو بخواهشم. باشه این تصمیحات که موقع مثلا نماز رو گفتیم، موقع نماز راست که امام جماعت داره فاصله آهست همسوله رو میکنه، این بهترینه که انسان مثلا به ذکر بگه، یعنی که همون همسوله رو در ذهن خودش اگر کنه
شد همون همسوله رو بگه خوب باشه، در ذهن همیچ چی از صدای چیز نشنه را.
نه خودش در ذهن خودش
در نماز ظهر و عصر رو با دو کتاب های فقهی نگاه بکنیم، در یاد نصفه تو مغرب و عشا اگر صدای امام را ولو به هم همه هم حرف نمیشنوه مستحب به خودش بکنه، یعنی هم دو اینا بکنه، یعنی که یه ذکر میگه هم فکران ترجیح داشته باشه هم بکنه، ولی در نماز ظهر و عصر الان من در خاطر ندارم، چون هم نماز ظهر و عصر خود امام باید آهسته بکنه،
خود آهسته بکنه، من میتونم سکوت مطلقا هم باید سنو فکرم،
نه این میتونم فکری که مثلا راجع به قیام الان بعدا مثلا در محضر حق بودن سر به زیر بودن میاد، این تو بحث قیام میاد، اینا رو توجه داشته باشه، این مشایعت بعد بقیه رو بسپره به امام، خود همینم چه بس آثار تکوینی داشته باشه که امام جماعت کی باشه، چقدر مهم باشه که اینا رو بسپره به قرائت امام، توجه کردی؟ و بعد فقط خودش با تابع باشه، این تبعیت رو باید داشته باشه، تابع باشه اون امام جماعت و اون معنویتی که داره و این فضا، اون حرکت میده به طرف حضرت حضرت سبحانه و تعالی، داستگی بیان بدی نیست.
پس مضمون همون همسوره هم مضمون همون همسوره هم
مضمون هم اشکال نداره، اشکال که نداره، میخوام ببینیم کدوم حال بهتر است.